برنامه گفتاورد لطفاً بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. امروز درباره یک موضوع مهمی که همیشه در جامعه ما مورد توجه همه اقشار به ویژه فرهنگیان عزیز بوده صحبت میکنیم و اون بحث لایحه نظام رتبه بندی معلمان هست. به عنوان مقدمه و طرح مسئله باید این واقعیت رو بپذیریم که وقتی که صحبت از تجلیل از معلمین عزیز و گرامی کشورمون میشه، همه میگن معلمی شغل انبیاست، بهترین شغل شغل معلمی است، باید معلمین را تکریم کرد، به اونها توجه کرد، به معیشتشون توجه کرد. اما وقتی وارد ساختارهای تصمیم گیری از جمله نظامهای پرداخت میشیم، اون موقع ما اون تکریم و تجلیل و آنچنان که باید و شاید نمیبینیم. از جمله مصداقهای این تفاوت پرداخت بین یک معلم و یک عضو هیئت علمی دانشگاه هست که تفاوت معناداری داره. البته خب شرایط سخت اقتصادی در این چند سال اخیر به ویژه مسئله توجه به معیشت معلم‌ها و تکریم معلمین عزیز رو مضاعف کرده و خب توجه به این موضوع رو هم در جامعه می‌طلبه. امروز در برنامه گفتاورد درباره همین مسئله صحبت می‌کنیم. دو مهمان گرامی و ارجمند در برنامه ما حضور پیدا کردند. جناب آقای محمد رضاخواه از طرف کانون صنفی معلمان تهران در برنامه حضور دارند و جناب آقای دکتر محمد رضا احمدی، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، هم در برنامه حضور دارند. خیر مقدم عرض میکنم خدمت دو مهمان گرامی در رادیو تهران و برنامه گفتاورد. در ابتدا از آقای دکتر احمدی درخواست میکنم خیلی مختصر یه توضیحی بدن مسئله اصلا چه هست و این لایحه، چون ازش تعابیر متعددی شده، مثلا گفتن یکسانسازی حقوق معلمان، رتبه بندی نظام معلمان، پرداخت معلمان و عناوین مختلف. اون چیزی که واقعیت مطلب هست و یه توضیح مختصری بفرمایید و بعد هم خدمت جناب آقای رضاخواه باشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی میهمان گرانقدر و همه شنوندگانی که به این برنامه گوش میکنن. خب بحث نظام، لایحه نظام رتبه‌بندی معلمین موضوعی نیست که خیلی جدید باشه. سالها سر حدوداً 11 ساله که اینو مطرح کردن. بعد در سالهای اخیر شدت و حدت بیشتری پیدا کرد. حالا علتش که چیه در این مدت اومد؟ اشاره فرمودید، غالبا عدم ثبات اقتصادی بازار، معیشت معلمین، همه اینها باعث میشه که کسایی که احساس میکنن دارن زحمت میکشن ولی دریافتیشون مناسب با زحمتشون نیست، اینا میان تلاش میکنن که یه دریافتی خوبی داشته باشن. خب ما کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و همچنین خود غالب نمایندگان مجلس هم چون به این اعتقاد دارن و به این اعتقاد رسیدن که از جمله اقشاری که باید مورد توجه قرار بگیرن اقشار معلمین ما هستن، باید آموزش ما اینقدر قوی باشه تا بصیرت ما حسابی جایگزین باشه و به اون بصیرت برسن، باید آموزش ما اینقدر غنی باشه تا ما اختراعات داشته باشیم، تا ما اکتشافات داشته باشیم، تا خیلی از مسائل مختلف دیگر به ما از آموزش داشته باشیم، از پرورش داشته باشیم. خب وقتی که حضرت آقا در سخنان خودشون در مناسبت‌های مختلف معلمین و افسران سپاه پیشرفت کشور معرفی کردن، افسر بدون اینکه دغدغه داشته باشه باید یک افسر توانمندی باشه، افسری که مشکل معیشت داشته باشه، مشکل قبل و بعد از بود به کلاس رو داشته باشه، مشکل خانواده رو داشته، خیلی از مسائل دیگه نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، این نمیتونه یک افسر کارآمدی باشه. خوب. لذا این افسران سپاه پیشرفت کشور که همون نظام لایحه رتبه‌بندی آوردن در 10 ماده، خب این اومد وقتی که در دولت گذشته اومد بر مجلس، خیلی اشکالات رو ما درش دیدیم، هم خود معلمین به ما یادآوری میکردن، هم ما خودمون نشستیم تغییرات عمده‌ای درش ایجاد کردیم. اگه صرف همون نظام لایحه رتبه‌بندی رو می اومدیم در مجلس و رأی می آوردیم، چیزی آیدشون نمیشون.
آقای احمدی خیلی خلاصه بگین این لایحه میخواد چه اتفاقی رو رقم بزنه؟ بله. یعنی قانون میخواد چه تغییری بکنه؟
چند جمله کوتاه خدمت رو عرض میکنم. نیا کنید، ما جایگاه و منزلت معلمین رو میخوایم احیا بکنیم.
چگونه؟
یعنی چی؟ مثلا در نظام لایحه رتبه‌بندی جایگاه معلمی که مثلا اختمت در تعریف رتبه‌بندی آوردیم، کسی که شایستگی داره، مثلا یک معلم اختراعات زیادی داره، اکتشافات زیادی داره، چاپ مقاله و تألیفات زیادی داره، با معلمی که مثلا هیچ کدوم از این شایستگی ها و رتبه ها رو نداره، یه تفکیکی باید قائل بشیم، در این رتبه‌بندی ما مشخص کردیم. خب علاوه بر این، با توجه به همین شایستگی ها، حقوقی که دریافت میکنن هم متناسب با زحماتی که میکشن. الان کسی که مثلا معلمی هست، الان اون بس خدمات قانون خدمات دولتی جای خود بماند، کسی که مثلا 20 سال معلمه، هر دو 20 یک سری از افراد این تاریخی که گفتم شایستگی هایی دارن، تألیفات و اختراعات با بقیه هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن، کسی که 20 سال معلمه، کسی که سال دوم معلمه میان سر کلاس، برابرن با هم دیگه، هیچ تفاوتی بینشون قائل نیست.
الان اینجوریه.
خب لذا در این نظام لایحه رتبه‌بندی اینو میان تفکیک قائل میشن براشون، که مثلا کسایی که شایستگیشون بالاتره، اینا جایگاه های بالاتری باید بهشون بدن، مدارس بالاتری، همه اینها مشخص میکنه. خب. دریافتیشون هم فرق میکنه و همین طبق سند تحول بنیادینه که در آموزش و پرورش تدوین شد، طبق اون اومدیم این بس رو ما تدوین کردیم.
خیلی متشکرم آقای احمدی از توضیحات شما. آقای رضاخواه، در تدوین لایحه دولت با خود معلمین، انجمن صنفی معلمین مشورت کرد نکرد؟ الان مجلس، کمیسیون مربوطه با شما در تعامل هستن نیستن؟ و اساسا نظر شما در مورد این لایحه چه هست؟
خب من عرض سلام دارم و تشکر از رادیو و صدا و سیما که فرصت ایجاد کرده تا کانون‌های صنفی، مخصوصا کانون صنفی معلمان، نظرات خودش رو مطرح کنه. ما به خاطر اینکه یک سازمان غیر دولتی هستیم، همیشه دقیقا منتقد هستیم و این منتقد بودن ما یک مقداری گاهی اوقات شایبه ایجاد میکنه که چرا انقدر انتقاد هست، ولی انتقادهای ما همیشه در راستای افزایش کیفیت اون شغل ما و جامعه هدف ما که دانش آموزان هستن هستش. و اینکه دغدغه ما فقط در حقیقت معلم و حقوق معلم نیستش، در کنارش کیفیت آموزشی هستش، عدالت آموزشی هستش، دسترسی آسان به تحصیلات هستش و آموزش برابر هست. اینها هم جزء دغدغه های ما هست، دقیقا دغدغه همه معلم های کشور هستش و امیدوارم اینطور در جامعه انعکاس پیدا نکنه که معلم ها فقط دنبال حقوق و مزایای خودشون هستن و مسائل دیگر رو فکر نمی‌کنن.
یعنی اگر هم دنبال حقوق و مزایا هستن، در طول اون اهداف عالی فرهنگی هست،
هم در کنارشه، هم اصلا معلمی که قوی باشه. در حقیقت ما الان معلمی رو داشتیم توی سیستان بلوچستان که موقعی که میدید دانش آموزاش صبحانه ندارند، خودش هر روز صبحانه میخرید برای بچه‌هاش و میبرد. یه چولوش 40 تا صبحانه، حالا نون و پنیر بود و چای بود، ولی میبرد. یا الان معلم‌هایی داریم که مثلا
اون معلم‌ها رو باید پاشون رو بوسید، تعدادشون کمه،
تعدادشون خیلی زیاده، شما لطف دارید، ولی واقعا
باید پاشون رو بوسید.
اینه که معلمی که از نظر مالی و معیشتی مشکل نداشته باشه مطمئناً در بخش‌های مختلف جامعه کمک جامعه خواهد بود.
حتماً همینطوره.
اما من یه تاریخچه‌ای رو اشاره بکنم. مشکلات معیشتی معلم‌ها مربوط به امسال و امروز و دیروز نیست. ما از تقریباً مثلا فرض کنید که هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب مشکلات معیشتی معلم‌ها رو داشتیم. چه تجمعاتی که مثلا معلم‌ها قبل از انقلاب داشتن و مثلا در بعد از انقلاب هم بوده. دهه 60 معلمی برای تهیه جهیز دخترش کلیه خودش رو میفروشه که اون موقع خب خیلی دقیقاً سر صدا می‌کنه. بعد توی روزنامه‌ها که نگاه کنید تیترهای خیلی مختلفی وجود داره در مورد اینکه بعد مشکلات معیشتی معلم‌ها حل بشه. در دهه 70 و 80 و 90 ما قوانین مختلفی رو داشتیم برای اینکه مشکلات معلم‌ها دقیقاً حل بشه. این مثلا فرض کنید که قانون نظام هماهنگ پرداخت در دهه 70، قانون مدیریت خدمات کشوری در دهه 80، اینها جزء اساسی ترین این قوانین بوده. ولی نگرانی های دقیقاً معیشتی برای معلم ها قوانین خیلی زیادی داشته، قوانین بالادستی خیلی زیادی داشته که از عمرشون هم خیلی زیاد گذشته.
بله.
ولی تا الان مشکلات معلم ها حل نشده. مثلا فرض کنید که ما در قانون نظام هماهنگ پرداخت که در دهه 70 اجرا میشد، ما حق همترازی با هیئت علمی رو به درستی قانونگذار دیده بود برای معلم ها که اصلا به مرحله اجرایی نرسید. کی؟ دهه 70، یعنی هلوش 30 سال پیش این دیده شده بود که در سال 1386 که قانون مدیریت خدمات کشوری دقیقاً اومد و اجرایی شد، دیگه اصلا اون قانون به کنار رفت.
حالا من دقیقاً همین موضوعی که الان شما اشاره کردید رو سوال بعدیم از جناب آقای دکتر احمدی هست.
من فقط قوانین رو اگر ایراد نداری
سریع بگین. آره.
ما ببینید به اصطلاح سند تحول در سال 1390 تصویب شد که اونجا مشکلات معیشت معلم ها دقیقاً بحث رتبه بندی رو داشت. در 8 سال قبل سیاست های کلی نظام ابلاغ شد تو بحث آموزش که باز مشکلات معیشتی معلم ها دغدغش بود. در برنامه ماده 52 برنامه 4 توسعه، ماده 50 قانون برنامه 5 توسعه، تو قانون برنامه 6 توسعه، در تصویب نامه هیئت وزیران در سال 93، در سال 83 برای اجرای رتبه، همه اینها برای حل مشکلات معیشتی معلمان در حقیقت بحث شده که هیچ کدومم تا الان اجرایی نشده.
یه سوال من بکنم به جای اینکه این تبصره ها و قوانین رو بگیم که شاید شنوندگانمون خیلی هم براشون حالا جذاب نباشه، با عدد و رقم صحبت کنیم.
بله.
الان حداقل متوسط و حد اکثر دریافتی معلمین عزیز ما در ایران چقدره؟ حدودی بگید.
خب من سال 1373 یا 4 مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش‌هاش یه تحقیقی انجام داد در مورد حقوق معلم‌ها و کارکنان سایر بخش‌ها.
73؟
آره.
الان به درد ما نمی‌خوره.
خب ولی همین اتفاق هنوزم داره میفته. خب و اون اینه که بین نشستن که توی سایر در مقایسه‌ای بود بین حقوق معلم‌ها در ایران و سایر کشورهای دنیا، اتفاقی که افتاد این بود که حقوق معلم ها در جاهای دیگه تقریبا برابر، حالا بین 10-20% افزایش داره. توی ایران تقریبا نصف کارکنان بخش دقیقاً صنعت و کارکنان اداری بخش
یعنی در کشورهای توسعه یافته. بله. در سال 73 بیشتر از مشاغل دیگر بوده.
بله.
20%
اینجا ولی نصف بوده.
خب الان چه وضعیه؟
الان یک معلمی که با مدرک کارشناسی وارد آموزش پرورش میشه حدود 3,700,000 تومان حکم کارگزینی داره. خب. که با کسورات مالیات و بیمه و اینها رقم میشه به هولوش 3,200,000.
یعنی یه چیزی مثل حداقل حقوق کار
دقیقاً. یعنی یه کارگره که بره مثلا فرض کن یه کارفرمایی برای چاهکنی هم استخدامش کنه، برای آبدارچی هم استخدامش کنه،
که البته اونها محترمن،
اونها هم محترم هستن عزیزن، ولی هم اندازه یک معلم حقوق
خب
میگیرن.
این میشه بدوه سخن. آره. الان در سال 1400.
بله. حد اکثر حقوق معلم اینها رو توی شهر تهران من دارم میگم.
بله.
که در حقیقت یکی از گرونترین شهرهای کشورم هست، ممکنه جای دیگه حقوق فرق بکنه. در شهر تهران با 30 سال سابقه کار، حالا با 32 سال سابقه کار، مدرک فوق لیسانس، حدود تقریبا 8,500,000 تومان میگیره که دوباره 2,000,000 تومان مالیات و بیمه و بازنشستگی خب و غیره داره کم میشه.
موضوع مشه روشنه آره. دیگه یعنی ما میتونیم این رو یه تطبیقی بدیم آقای دکتر و... احمدی اگر اجازه بدید
بخشو... فقط من میانگین رو بگم میانگین چیزی که چند شب پیش معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیان کرد گفت میانگین دریافتی کارکنان دولت 12 میلیون تومان هست. من برای اینکه باز اینم شفاف بکنم، یه معلمی با 15 سال سابقه کار توی آموزش پرورش هولوش باید مثلا فرض کنید 5.5 میلیون تا 6 میلیون بگیره بهم. یعنی از همون میانگین هولوش 6 میلیون فاصله داره. همون اتفاقی که سال 73 داره میفته دهه 80 افتاده، دهه 90 افتاده، 1400 هم داره
خب
میفته.
خب وضعیت ناگواریه.
بله.
چون اگر ما با شاخص‌های اقتصادی صحبت کنیم، الان مثلا خط فقر در کشور حدود 8 میلیون اینا تعریف شده، در تهران حدود 13 میلیون تعریف شده. این عدد وضعیت رو نشون میده. اون تازه دریافتی کارکنان دولت هم که اون آقا گفتن متوسط، حقوقای نجومی رو هم توش حساب کردن، یعنی اونا سرریز شده 12 میلیون. مگه نه کجا متوسط کارکنان دولت 12 میلیون حقوق میگیرن؟ اصلا چنین چیزی نیست. ما در همین رادیو تلویزیون مدیران ارشدمون هم 10 میلیون حقوق نمیگیرن. یعنی اصلا اینطوری نیست واقعا.